الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دیگری که ما در ارتباط با قاعده تبعیت داریم عبارت است از این که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند یا احکام تابع مصالح و مفاسدی هستند که مؤثر در حسن و قبح عمل است. افعال به لحاظ واقعی ممکنه که دارای مصلحت یا مفسده باشند، اما صرف این که عملی دارای مصلحت یا مفسده است علت بر این که این عمل انجامش حسن یا قبیح باشه نیست. پس صرف مصلحت داشتن سبب نمیشه که انجام این حسن باشه یا صدور این فعل از فاعل قبیح باشه. کی سبب میشه که صدورش حسن یا قبیح باشه؟ زمانی که فاعل این فعل توجه داشته باشه به مصلحت و مفسده. اگر یک کاری مفسده داره و ما هیچ اطلاع نداریم ازش، عقلا نمیگن که چه کار زشتی کردی، اگه بدونن که ما بیخبریم از مفسده اون. یا اگر مصلحت داشته باشه و ما بیخبر از مصلحت باشیم، عقلا به ما نمیگن که چه کار خوبی کردی، در عینی که میدونن ما هیچ خبری از مصلحت نداریم. پس اتصاف فعل ما به حسن و قبح در صورتی است که ما از مصلحت یا مفسده عمل با خبر باشیم. اگر از مصلحت یا مفسده عمل با خبر نباشیم، عمل ما متصف به حسن یا قبح نمی شود. تو پرانتز عرض می کنم، اتصافش به حسن و قبح به لحاظ صدورش از ما، یعنی تشویقمون کنن یا ملامتمون کنن. پس اتصاف به حسن و قبح به لحاظ صدور عمل و انتصاب عمل به ما وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون ما بیخبریم از مصلحت یا مفسده. خب حالا بحثی که وجود داره اینه که ما گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسدن. مرحوم آخوند در کفایه این بحث رو مطرح میکنن که آیا احکام تابع مصالح و مفاسدی هن که مؤثر در حسن و قبحه، یا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هن هرچند هیچ تأثیری در حسن و قبح نداره. این دوتا مبناست و مرحوم آخوند میخوان بفهمن که این دو مبنا با هم دیگه متفاوت است. بنابر مبنای اول، صرف وجود مصلحت و مفسده کافی است که یک فعلی حرام باشه یا واجب باشه. بنابر مبنای دوم، نه، اون چیزی واجب است که حسن است و اون چیزی حرام است که قبیح است. و حسن یعنی انجام فعل ذامصلحتی که منم از مصلحتش با خبرم، و قبح هم یعنی انجام فعل دارای مفسده ای که منم از مفسده او با خبرم. پس احکام تابع مصالح و مفاسد هستن، اما مصالحی که موجب حسن عمل بشن و مفاسدی که موجب قبح عمل بشن. خب این طرح مسئله بود. حالا من بیان مرحوم آخوند رو میخوام توضیح بدم. بعد از توضیح بیان مرحوم آخوند دقیقا کلام و فرمایش ایشون روشن بشه. یه اختلاف و مایی هم در تفسیر کلام آخون بین آقایون وجود داره، به اون قصه هم اشاره کنم تا بعد نتیجه بحث روشن بشه. اونی که میخوام خدمتون مطرح کنم کفایه صفحه 157 طبع آل البیت، در بحث اجتماع امر و نهی مرحوم آخون مطرح کردن. شما قبل از این سوالی داشتید؟ بسیار خب. اونجا مرحوم آخوند توضیح میدن که اگر ما قائل به امتناع باشیم و اگر قائل به اجتماع باشیم چه تفاوتی به لحاظ عملی وجود خواهد داشت. مرحوم آخوند فهمن اگر ما قائل به اجتماع امر و نهی باشیم عمل عبادی ما میشه صحیح، نماز در دار قصبی. ما هم قائل به جواز اجتماع امر و نهیم. مرحوم آخون میفهمن نماز در زمین قصبی میشه صحیح. چرا میشه صحیح؟ چون اونی که متعلق امر است غیر اونیست که متعلق نهی است. ما هم نماز خوندیم و هم قصب انجام دادیم، نمازم غیر از قصب بود، قائل به جواز اجتماع امر و نهی. پس در عینی که ما معصیت کردیم چون قصب کردیم، از این طرف هم یک کار خوبی انجام دادیم به نام نماز، پس نمازمون صحیح، قصبمون هم گناه، هم واجب انجام دادیم هم حرام مرتکب شدیم. پس بنابر اونهایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن تکلیف روشنه. ببینید آخون چجوری میچینه، بعد میخواد یه فرع فقهی نتیجه بگیره، بعد اینو داره مبتنی بر یه مبنا میکنه که اون مبنا محل بحث ماست. بعد مرحوم آخون میگه حالا اگر ما در بحث اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شدیم، قائل به امتناع، میگه نماز در دار قصبی یه کاره که هم نماز است و هم قصب است، اینا دو چیز نیستن، یه چیزه، هم نمازه و هم قصبه، قائل به امتناع اینو میگه. مرحوم آخون میگه اگه قائل به امتناع شدیم باز دو تا نظریه ممکنه داشته باشیم، یا قائل به تقدیم جانب امریم یا قائل به تقدیم جانب نهیم. اگه قائل به تقدیم جانب امر بودیم اینجا نمازمون صحیحه یا باطله؟ صحیحه. نه تنها اینکه صحیحه، صحیحه و معصیت هم نکردیم. ما اگه قائل به جواز اجتماع امر و نهی بودیم گفتیم نمازمون صحیح هست، اما معصیت هم انجام دادیم، چون هم حرام رو مرتکب شدیم هم واجب رو انجام دادیم. اما اگه قائل به امتناع بشیم و تقدیم جانب امر، یعنی بگیم دیگه نهی وجود نداره و فقط امر وجود داره، اینجا نمازمون صحیحه، با وجود اینکه نمازمون صحیحه معصیت هم نکردیم اصلا، چون نهی وجود نداره، تقدیم جانب امری. خب حالا اگر ما قائل به امتناع بشیم و تقدیم جانب نهی، قائل به امتناع یعنی یه عمل است که هم نماز است و هم قصب است و اینجا نماز امر ندارد و فقط عمل من متصف به حرمت میشه چون قصبه، آخون میخواد ببینه بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی آیا میتونیم بگیم نماز صحیحه یا نمیتونیم بگیم نماز صحیحه. بحث آخون اینجا، آخون میگه اگه قائل به امتناع شدیم و تقدیم جانب نهی و این آقا عالم به حرمت بود یا جاهل به حرمت بود اما جاهل مقصر بود، در این صورت نمازش باطله. پس امتناع تقدیم جانب نهی، ایشون میفهمن سه صورت کلی داره: علم مکلف به حرمت، جهل تقصیری به حرمت و جهل قصوری به حرمت. خب اگر شما میدونید که این کار شما در عینی که نماز است غصب است و میدونید که تقدیم جانب حرمت هم هست، با وجود این نماز در زمین قصبی خوندید، هیچ تقربی نداره، عمل شما کاملا باطل، درسته؟ الا اینکه دقت کنید، مرحوم آخون فهمند درسته که جاهل مقصر میتونه قصد تقرب بکنه، قصد تقرب میکنه یعنی قصد تقرب کردن از اون متمشی میشه، قصد تقربش به تعبیر عامیانه میاد، قصد تقربش میاد، یعنی میتونه قصد تقرب کنه. ولی مرحوم آخون میفهمن که اون عمل صلاحیت تقرب نداره. در جاهل مقصر، چون شما نمیدونید حرمتو، پس میتونید بگید خدایا دارم برای تو نماز میخونم. فرض کنید جاهل به موضوعی، نمیدونید اینجا زمین غصبیه، میتونید بگید خدایا من دارم برای تو نماز میخونم، واقعا قصد قربت میکنید. پس قصد قربت از جاهل مقصر متمشی میشود، تحقق پیدا میکنه. اما خب عمل قابلیت تقرب نداره. چرا؟ چون فرض اینه که تقدیم جانب نهی است و حرام است. اما عالم به حرمت قصد تقربش هم نمیاد، یعنی اون نمیتونه اصلا بگه خدایا به خاطر تو، در حالی که عالم به حرمت. خب این دو صورت به نظر آخون روشنه. آخون میفهمن اما اگر ما قائل به امتناع شدیم و تقدیم جانب نه، امتناع تقدیم جانب نه، و مکلف ما جاهل قاصر بود نه جاهل مقصر، آیا میتونیم بگیم این نماز نماز صحیحه یا نمیتونیم بگیم نماز صحیحه؟ آخون میفهمن این نمازشو میتونیم بگیم نماز صحیحه. چرا میتونیم بگیم نماز صحیحه؟ ایشون میفهمن چون اولا این نماز ملاک داره و عدم تأثیر ملاکش به خاطر تقدیم جانب نهی بود، پس خودش واجد مصلحت هست، چون نماز فردی از افراد نمازه. از اون طرف هم این آقا هم که از حرمت بی خبره، پس ممکنه قصد تقرب بکنه چون خبری نداره از حرمت، پس قصد تقرب هم از این آقا متمشی میشه. سوم آن که چون جهل او قصوریست، پس او در برابر این که نمی داند از نظر عقلا و شرع قابل ملامت هم نیست، پس عمل او هم صلاحیت تقرب داره. چرا؟ چون در ندانستنش معذوره، نه عقلا اونو تقبیح میکنن و نه شارع او رو ملامت میکنه. به خاطر این مرحوم آخون میفهمن که خب میتونیم بگیم که نماز این صحیحه و مشکل نداره. فقط نکته ای که شما باید دقت کنید، کلام آخون رو دارم میگم، آخون میگه نکته اینه که این عمل او امتثال نیست اما صحیحه، مسقط تکلیفه. امتثال نیست برای چی؟ برای که فرد مأمورون به نیست، امر نداشت. امتثال در فرضیست که شما فرد مأمورون به رو بیارید. مگه ما نگفتیم تقدیم جانب نه؟ تقدیم جانب نه یعنی این فرد فرد مأمورون به نیست، امر نداره. خب حالا که فرد مأمورون به نیست، امتثال معنا نداره. پس امتثال نکردید اما مسقط تکلیفه. چجوری میشه من امتثال نکنم مسقط تکلیف باشه؟ شما یه وفای به غرضه. ما عرض کردیم یکی از مسقطات تکلیف چیه؟ اینه که شما ملاک رو تحصیل کنید و ملاک به وسیله این نماز تحصیل شد. تمام شرایط نماز که باید محصل ملاک باشه در این فرد وجود داشت، هم صلاحیت تقرب بود هم قصد تقرب از این آقای جاهل و قاصر متمشی شد. خب حالا که شرایط وجود داره، پس وفاء به غرض صورت گرفت، ملاک حاصل شد، امر ثابت شد. خب تا به اینجا فرمایش آخون روشن. آخون یه استدراک میکنن. آخون گفتن که من گفتم بنابر امتناع و تقدیم جانب نه و جهل قصوری، عبادت شما مسقط تکلیف است اما امتثال نیست. حالا استدراک میکنم، اگر ما بگیم احکام تابع ملاکاتی است که در حسن و قبح تأثیر داره، نماز شما اصلا امتثاله. گفتم امتثال نیست، ولی حالا استدراک میکنم. اگر ما بگیم احکام تابع مصالح و مفاسدی است که مؤثر در حسن و قبح هست، این نماز شما امتثالم هست. اما اگر بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد در نفس امر است، نه امتثال نیست. همون حرف اولمون درسته. پس این بستگی به این مبنا داره که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است یا تابع مصالح و مفاسدی است که مؤثر در حسن و قبح. خب حالا چجوری اگر ما بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح عمل ما امتثال است، چجوری این گونه است؟ آخون میگه که خب اون ملاک حرمت من که بیخبرم ازش، فرض این نیست که من جاهل به حرمتم. خب منی که جاهل به حرمتم، آیا اون مفسده میتونه این عمل منو متصف به قبیح بکنه؟ نه، چون من جاهلم دیگه. و فرض هم این بود که حکم تابع ملاکیست که در حسن و قبح عمل من دخالت داشته باشه. پس ملاک مفسده، ولو من قائل به امتناعم که مهمتر از ملاک مصلحته، ولی اون ملاکی مهمتره که اون ملاک در حقیقت بتونه عمل من رو قبیح کنه و در فرض جهل قصوری عمل من قبیح نیست. چون عمل من قبیح نیست، پس کدوم ملاک الان تأثیر میکنه؟ ملاک مصلحت. چون من وجوب نمازه رو که خبر دارم، حرمت قصب رو بیخبرم، پس قصبی که مفسده داره چون من بیخبرم نمیتونه اون مفسده عمل منو قبیح کنه، چون التفات ندارم، علم ندارم. اما وجوب نمازی که ازش با خبرم میتونه نماز خوندن منو حسن بکنه. به خاطر این الان نماز خوندن میشه فعل حسن و حکم هم تابع مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح. اگه این رو بگیم مرحوم آخون میگه اصلا کار شما امتثاله، ولو ما به لحاظ نظری گفتیم ما قائل به امتناعیم و تقدیم جانب نهیم. خب در موارد امتناع اگر تعارض باشه، نهی مقدمه بر امره، ولی فرض اینه که چون من از نهی بیخبرم اون نهی وجود نداره، درسته؟ جهل به حکم و جهل به موضوع منظور. فعلا جهل به حکم، فعلا جهل به حکم. الان دیگه توضیح دادیم الان که چجوری مؤثر در حسن و قبح. حسن و قبیح به لحاظ صدور و انتساب، من الان اولش همین رو توضیح دادم. یعنی وقتی این صدورش از من حسنه که من بدونم مصلحت داره، وقتی صدورش از من قبیحه که من بدونم مفسده داره. ما به حسن و قبح ذاتی عمل کاری نداریم، به حسن و قبح به لحاظ صدور و انتصابش از فاعل کار داریم. نتیجهش هم عرض کردم اینه که وقتی میگیم این عمل به لحاظ صدور قبیحه، یعنی ملامتش میکنن. به لحاظ صدور حسنه، یعنی تحسینش میکنن. خب اگه من خبر ندارم که تحسینم نمیکنن. یعنی عقلا بدونن که من بیخبرم از این که این مصلحت داره و این کارو انجام دادم، نمیگن باریک الله آفرین، من خبر نداشتم اصلا. پس حسن عمل یعنی به لحاظ صدورش از من حسن باشه، یعنی موضوع تحسین عقلی و عقلایی باشه. به لحاظ صدورش از من قبیح باشه، یعنی موضوع تقبیح و ملامت و مجازات و عقلایی باشه. آخون میگه این بدون علم و التفات تحقق پیدا نمیکنه. به هر حال تشابهی داره، با این اون نیست ولی تشابه داره. آره تجدی هم بحث میکنه آخون که مورد دومی که بحث میکنه. نه اون بحث نیست. خب بعد آخون میفهمد که این حرفی که ما زدیم فتوای بعضی از فقها رو روشن کرد که بعضی از آقایون اعتراض کرده بودن بهشون، گفته بودن صلات در دار غصبی در فرض جهل صحیحه. عده‌ای بهشون اعتراض کرده بودن که شما که قائل به امتناع و تقدیم جانب نهیین، پس چرا میگین صلات در دار غصبی در فرض جهل درسته؟ مرحوم آخون فرمودن که به همین توضیحی که ما دادیم معلوم شد اون فتوا فتوای درستی است و منافاتی هم با اون مبنا نداره، یعنی امتناعی باشه، تقدیم جانب نهی باشه، اما صلات در دار غصبی هم برای جاهل و غاصب درست بدونه با همین توضیحی که ما مطرح کردیم. این کلام مرحوم آخون بود. خب این تفسیری بود که ما ارائه کردیم. اما یه تفسیر دیگه از کلام آخون وجود داره که مرتبط با بحث ماست. اون تفسیر اینه که آن میفهمن منظور آخون تبعیت حکم در مقام فعلیت هست نه در مقام انشاء. این که آخون میگه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیان یا تابع مصالح و مفاسد که مؤثر در حسن و قبحن، آخون نمیخواد بگه انشاء و جعل و حکم اما تابع اینه اما تابع اونه، اینو نمیخواد بگه آخون، بلکه آخون میخواد بگه فعلیت حکم است که اما تابع مصالح و مفاسد واقعی است و اما تابع مصالح و مفاسد معلوم است. اساسا حرف آخون برای مقام تشریع و قانون گذاری نیست. این دو نوع تبعیتی که مرحوم آخون مطرح کردن مال کجاست؟ مال مقام فعلیت. و الا معلومه که ما در مقام قانون گذاری احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هست. البته در مقام فعلیت این دو نظریه وجود داره، ولی در مقام جعل و قانون گذاری احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هست. چون اگر شما بگید در مقام قانون گذاری و جعل احکام تابع مصالح و مفاسد معلومه، نتیجه چی میشه؟ همه اینا ممکنه بشه. اگه بگید احکام تابع مصالح و مفاسد معلومه اند، نتیجه این میشه که احکام اختصاص به عالمین داره، پس اشتراک احکام ندارید شما. یعنی اگر شما علم به مفسده داشتید براتون حرامه، اما اگه علم نداشتید چی؟ حرمت نداره براتون، پس اشتراک احکام وجود نداره. لعل دورم پیش بیاد. چرا پیش بیاد؟ چون علم بام به مصلحت و مفسده از راه حکمه. تا شارع نگه این واجبه که ما نمیفهمیم مصلحت داره، تا نگه حرامه که ما نمیفهمیم مفسده داره، پس دور لازم میاد. پس اصلا حرف آخون ناظر به مقام جعل و تشریع نیست، چون در مقام جعل و تشریع این تفصیل بیمعنیه که شما بگید احکام تابع مصالح و مفاسده واقعی هن یا تابع مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبحن. پس آخون چی داشت میگفت؟ میگن مرحوم آخون داشت میگفت که در مقام فعلیت این دوتا مبنا وجود داره. مقام فعلیت یعنی مقام تأثیر، مقام محرکیت، مقام دعویت، مقام مترتب شدن آثار مثل استحقاق عقوبت یا مصوبت. آره، این که گفتم لعله به هر حال قابل تغییر هست. دور در اینجا دیگه، دور در اینجا قابل تغییر، یعنی علم ما متوقف بر حکم است و حکم هم متوقف بر علم است. چی می‌فهمن؟ آره بندی کسی از رفعا سادش خب همین نظریه همین رو میگه دیگه، همین نظریه داره همین مسئله رو میگه که خب وقتی که میشه امتثال یعنی دیگه عملا تقدیم نیست. تقدیم جانب نه، تقدیم جانب نه مثل اینه که میگیم دفع مفسده اولا از جلب منفعته. یعنی اگر ما بودیم و امر و نهی، باید نهی رو انجام بدیم امتثال کنیم یا امر رو امتثال کنیم؟ مثلا دفع مفسده رو اولای از جلب منفعت میدونیم، از این جهت تقدیم جانب نهی. حالا اگر ما از این نهی بی خبر بودیم، دفع مفسده اولا از جلب منفعته، ولی چون ما خبر نداریم فعلیت نداره. ولی کلن رعایت جانب نهی مهمتر از رعایت جانب امره، فرار از ضرر مهمتر از جلب منفعته. حالا اگه من از فرار از ضرر بی خبر بودم، دیگه فعلیت بر من نداره. خب پس تفسیری که از کلام آخوند مطرح شد این بود که مرحوم آخوند اصلا ناظر به مقام تشریع و قانون گذاری نیست، ناظر به چیه؟ ناظر به مقام فعلیته. پس ما در اصل قانون گذاری بازم احکام تابع ملاکات واقعی هم. و در مقام قانون گذاری نمیتونه احکام تابع ملاکات معلومه باشن، چون تابع ملاکات معلومه همون مشکلاتی که بعضیش بیان شد وجود داره. این میشه در مقام فعلیت. خب حالا اگه فرمایش آخون ناظر به مقام فعلیته، آخون میگه این جایی که شما جاهل قاصرید نسبت به حرمت، حرمت بر شما فعلی نیست. و چون حرمت بر شما فعلی نیست، وجوب بر شما فعلی است. تکرار میکنم، چون حرمت فعلی نیست وجوب فعلی است. چرا چون حرمت فعلی نیست وجوب فعلی است؟ نه، چون که عدم فعلیت وجوب به خاطر مانع بود، به خاطر وجود حرمت بود. خب حالا که مانعی برای فعلیت وجوب وجود نداره، خب وجوب میشه فعلی دیگه. حالا که وجوب شد فعلی، پس شما امتثال امر کردید. پس آخون میخواد بگه حالا که حرمت فعلیت نداره، چون ما علم نداریم، حالا که فعلیت نداره، حالا وجوب ما میتونه بشه فعلی. حالا که وجوب شد فعلی، پس من امتثال امر کردم و مشکل حل.
شما
درست چیم فهم؟
به
من یعنی میخوام بفهمید شما هم درست گفتی. یا هر دو درست بگیم که مشکلی نیست، مشکلی که یک من اشتباه بگیم. خب به وزان این بحث، یه بحثی ما در بحث تجری داریم، تفسیر دوم همون پذیرفتیم. تفسیر دوم اینه که آخون ناظر به مقام فعلیته، نه ناظر به مقام قانونگذاری. بازم در مقام قانونگذاری احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هن و قانون بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است. اما در مقام فعلیت اگر جهل قصوری باشه، به مرتبه فعلیت نمیرسه. الا این که ما اینجا فعلیت آخوند و غیر آخوند رو دیگه بازش نکردیم، که به هر حال منظور آن فعلیت آخونده یا فعلیت ناینی. ما نظرمون فعلیت ناینیه، نه فعلیت آخوند. اینو بازش نکرد. نه، ما قبلا عرض کردیم که ما با انقسامات ثانویه مشکل نداریم. یادتون باشه با انقسامات ثانویه مشکل نداشتیم، یعنی امکان عقلی داشت اما مرسوم وقوعی نیست. ما یادتون باشه عرض کردیم هم خلاف استظهار از ادله است و هم ادله اشتراک احکام بر این قضیه دلالت میکنه. به خاطر این ما در امکان عقلیش بحث نداشتیم، بحث ثبوتی و وقوعی، بحث اثباتی و وقوعی بود. همون کارش میکنم دیگه، اینجا هم همونجاست دیگه، اینجا هم اخذ علمه. اتفاقا اینجا که دو مرتبه است دیگه، اینجا یعنی مقام فعلیت رو میفرمایید دیگه. ما در مقام جل برای همه افراد وضع کردیم، بعد گفتیم حالا هر کس که با خبر بود از جل ما، در مقام فعلیت براش فعلیه. دو مرتبه کردیم دیگه. فعلیت که مشکلش حل شد. ما شما میگید اگه در مقام جل بگیریم نه دور به همون وزانی که ما در اون بحث جواب دادیم اینجا هم همین میاد، چون این هم همون بحث اخص علم دیگه. خب علم به ملاک هم متوقف بر علم به حکمه، چون ما ملاک رو از حکم کشف میکنیم. علم به حکم آره دور هست، چون ما ملاک رو از حکم کشف میکنیم دیگه. نه تقریب دور هست، بعد جوابش میشه همون جوابی که اونجا دادیم. متوقف بر علم به جن. خب ما اونجا هم همینطور جواب دادیم دیگه. این یکی مقدم متوقف بر تصوره، یکی متوقف بر وجوده در مقام قانون. عرض کردیم در یک طرف متوقف بر تصوره، در یک طرف متوقف بر وجوده. متوقف بر تصوره یعنی قانونگذار میگه هر کس آگاه بشه از اون اتفاقی که من در یک ساعت آینده میخوام انجام بدم، این حکم بر او وجود داره. شما الان میخوان حکم بکنین، میتونین تصور بکنین کسی عالم بشه به حکمی که هنوز نکردین. تصور علم به حکم متوقف بر وجود خارجی حکمه؟ نه. شما میتونین الان تصور کنید کسی عالم بشه به حکمی که شما یک ساعت آینده میخوان انجام بدین. از توقف وجود نداره دیگه، یکی تصوره یکی وقوع خارجیه. من میخوام بگم به همون وزانی که اونجا گفتیم اینجا هم میاد، هم تقریب دورش همینطوره هم جواب دورش اینطوره. پس مسئله فرق نمیکنه. دقت نکردن در کلام آخون، حالا اتفاقا بعضی از بزرگان هم مطرح کردن. خب اما چون حل شود آسان شد. علل قاعده چون من بررسی کردم کلمات 7-8 نفر از بزرگان رو تو ذیل کلام آخوند، باز برای این بحث بررسی کردم، چون یادم رفته بود همون زمانی که ما کلام آخوند رو توضیح میدادیم خودمونم چی توضیح دادیم دیگه نشد مراجعه کنم، ولی کلمات آخوند رو که بررسی کردم دیدم نه بعضیا دقیق توضیح نداده بودن کلام آخوند. بسیار خوب، حالا یه بحثی هست ربط داره به بحث ما ولی دقیقا این بحث ما نیست. من با اجازتون چون ارتباط داره همینجا مطرح کنم، البته 100% بحث ما نیست. نکنید این مسئله‌ای که مرحوم آخوند طرح کرد که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیان یا احکام تابع مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبحن، آیا میشه ما اینطوری صورت مسئله رو طرح کنیم؟ من دقت میطلبم از شما رفقا، صورت مسئله رو اینطوری طرح کنیم که آخوند میگه احکام تابع مصالح و مفاسدن یا تابع حسن و قبحن، میشه اینطوری بگیم؟ یه بار دیگه، آخوند میگه دو تا نظریه وجود داره. یک نظریه این که حکم تابع ملاک است، مصلحت و مفسده. یک نظریه اینه که حکم تابع حسن و قبحه. پس ما نباید بگیم که احکام تابع مصالح و مفاسدن، بلکه باید بگیم احکام تابع حسن و قبحن. پس هر عملی که حسن است واجب میشه و هر عملی که قبیح است حرام میشه. صرف این که احکام مصلحت و مفسده داشته باشن اصلا نیست. پس ما بیایم قاعده تبعیت احکام رو درست بیان کنیم، بگیم احکام شرعیه تابع حسن و قبحن نه تابع مصالح و مفاسد. این سؤال منه. خب اگه بگیم تابع حسن و قبحن اصلا صورت مسئله ما فرق میکنه. قاعده ما تبعیت احکام است از حسن و قبح، نه تبعیت احکام از ملاکات و مصالح و مفاسد. خب بین اینا تفاوت، بله ممکنه یه عملی مصلحت داشته باشه اما متصف به حسنم از فاعلش نشه، چون اون بیخبر از مصلحت. یه کسی بدون این که بدون این کار کار خوبیه داره انجام میده، نمیگن کار خوبی انجام داد، چرا؟ چون بیخبر در ناحیه قبحشن. پس صورت مسئله ما چی بود؟ صورت مسئله ما این بود، من دارم همون کلام آخوند رو میگم، میتونیم ما اینطوری طرحش کنیم که آیا احکام تابع مصالح و مفاسدن یا تابع حسن و قبح؟
چون بعضی وقتا یه چیزی حسن و قبح داره ولی مصلحت نداره، یه چیز قبیح هست ولی مفسده نداره.
خب حالا من یک کمی توضیح بیشتری بدم. عقل ما میگه همیشه عمل ذا مفسده ارتکابش قبیحه، نمیگه عقل؟ پس هر عملی که مفسده داشته باشه ارتکابش قبیحه. از این برم عقل میگه هر عملی هم که مصلحت داره انجامش خوبه. خب ممکنه یک کسی بگه این که فرق نکردی، هر چیزی که مصلحت داره انجامش خوبه، هر چیزی هم که مفسده داره انجامش بده، پس چه بگیم احکام تابع مصالح و مفاسدن و چه بگیم احکام تابع حسن و قبحن؟ پس صورت مسئله که یکیه، چه فرق میکنه بگیم حسن و قبح یا مصالح و مفاسد؟ نه اصلا این کلام آخوند میتونه ناظر به یک مسئله کلانتر باشه، یعنی شما بگید که ما بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد در حسن و قبحن یا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هم. از این ور با سوال دوم اینه که اصلا اینا با هم متفاوتن، چون هر ذا مصلحتی که حسن، هر ذا مفسده‌ای که قبیح. توضیحاتی که دادم بعضی از این جواب رو روشن کرد. نکنید درسته که هر عمل ذا مصلحتی حسن است، اما حسن از ذاتن و استعدادن. اون حسنی که الان مرحوم آخون بحث میکرد حسن به لحاظ انتصاب بود، حسن به لحاظ انتصاب غیر از حسن فی حد نفسه، یعنی یه عملی ممکنه فی حد نفسه حسن داشته باشه اما صدورش از من حسن نداره، یعنی به من نمیتونن بگن کار حسن انجام دادی، هرچند اون فی نفسه حسن داره. یه عملی فی حد نفسه قبح داره اما صدورش از من قبیح نیست. من عرض کردم اون حسن و قبحی که مرحوم آخون در اینجا مد نظرشه، حسن و قبح به لحاظ صدورش از فاعله نه فی حد نفسه. آخون نمیخواد بگه فی حد نفسه حسن است یا فی حد نفسه قبیح، میگه انتصاب و صدور این عمل از این فاعل حسن است، یعنی اغلا او رو تحسین میکنن بر این کار، یا صدورش از این فاعل قبیح است یعنی تقبیح میکنن، میگه حرف من اینجاست، نه اینکه فی حد نفس عمل حسنه یا قبیحه. هر عملی که کسب کننده و استیفا کننده مصلحت باشه حسن فی حد نفسه داره، اما صدورش از فاعل ممکنه حسن نداشته باشه، یعنی فاعل تحسین برای انجام نشه. پس منظور مرحوم آخون از حسن و قبح، حسن و قبح فی حد نفسه نبود که ما بگیم آخون میگه احکام تابع حسن و قبحن یا تابع مصلحت و مفسدن، بلکه به لحاظ صدور و انتصابش به فاعل میگفت حسن یا قبیح باشه، که اون فعلی که فی حد نفس حسن است ممکنه به لحاظ صدورش از من حسن نداشته باشه.
استاد نظر میگه که سه تا ملاک در نظر بگیرید، یه بار مصلحت و مفسده داریم، یه بار حسن و قبح داریم که حد نفسه، یه بار حسن و قبح از شخص خاص. حسن و قبح در این کل افعال یه نسبی میشه در این نمیشه با حسن و قبح ذاتی وجود داره.
حسن و قبح یعنی ذاتی میشه اما فی حد نفسه دیگه. ما که الان وقتی میگیم فی حد نفسه یعنی چی؟
حسن وقتی فرمود فی حد نفسه حسنه،
خب اون بازی بحث دیگه است. نه اون که یه بحث دیگه است. ما قبلا اینو عرض کردیم، آیا هر عمل حسنی دارای مصلحت است و هر عمل قبیحی دارای مفسده است؟ گفتیم که حسن و قبح ممکنه ضرورتاً با مصلحت و مفسده یکی نباشه، یعنی شأن انسانی ما اینو اقتضا نمی‌کنه. مثلا ممکنه شما یه جایی بی‌نظمی بکنید در حالی که بی‌نظمی شما هیچ مفسده‌ای نداشته باشه، ولی بی‌نظمی به خودی خود بده، مثلا بی‌نظمی بده. ممکنه آدم یه جایی دروغ بگه که هیچ مفسده‌ای نداره، میگن دروغ گفتن بده، مثلا بدون مفسده. پس حسن و قبح میتونه در غیر مصلحت و مفسده باشه، اما از این طرفش هر ذامصلحتی حسنه و ارتکاب ذامفسده قبیحه. پس اگر مصلحت و مفسده باشه حتما حسن و قبح ذاتی و فی حد نفسه داره، ولی ممکنه صدورش از من حسن یا قبیح نباشه. حالا یک تتمه هم داشت از بحث تجلی که نرسیدیم. اللهم صل على محمد.